رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
یکی از سوالایی که همیشه برای تاریخ نویسا مطرح بود و بهش فکر می‌کردن، سرعت تغییرات جامعه عرب بعد از بعثت پیامبر بوده. اینکه چطور جامعه عرب جاهلی با این سرعت تغییر کرد و به یک قدرت منطقی و حتی جهانی تبدیل شد. در این قسمت با ما همراه باشید تا وضعیت عرب جاهلی رو از زاویه نگاه امام علی بررسی کنیم.
الحمدلله الذی جعلنا بدل المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب بن امیر
المبتدین یعصوب الدین امام المؤمنین اخو الرسول زوج الفتور امام ابو الحسن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب.
به نام خدا. سلام. وقتی نهج البلاغه رو مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که امام علی بارها و بارها درباره وضعیت جامعه عرب جاهلی و جامعه اسلامی بعد از رسول خدا حرف زدن و وضع اوضاع هر دو زمان رو توصیف کردن. برای مثال در خطبه‌های 26، 89، خطبه 133، خطبه 195 عرب جاهلی رو یک جامعه غرق در گناه و نادانی توصیف کردن که به دلیل فاصله افتادن از بعثت آخرین پیامبر هیچ نشانه ای از دین الهی در اون وجود نداشت و تمام کتاب‌های آسمانی هم تحریف شده بودند. امام می‌فرمایند که در اون زمان جامعه به خواب غفلت فرو رفته بود و دانشمندان جامعه ضعیف و ساکت شده بودند و انسان‌های نادان مورد توجه و صاحب نفوذ شده بودند. هر کسی واسه خودش یه تفکر و سبک زندگی انتخاب کرده بود و تمایلات مردم هم با هم خیلی تفاوت داشت. اما با بعثت رسول خدا که به قول امام علی از همه انبیا پیمان پذیرش نبوت ایشون گرفته شده بود و نشانه‌هاشون هم مشهور شده بود و تولد مبارکی برای همه مردم داشتن، ورق برگشت. امام علی در خطبه 83 هدف از فرستادن پیام بر رو اجرای دستورات خدا، گرفتن بهانه از دست مردم و ترسوندن مردم از عواقب گناه کردن عنوان میکنن. پیامبری که در شرایطی مبعوث شده بود که بین مردم جنگ بود و مردم کینه همدیگر رو به دل داشتن. جالبه که بدونید امام علی در حکمت 252 اصلا فلسفه سلام کردن رو مربوط به همین جنگ و خونریزی‌ها میدونن. یعنی انقدر این دشمنی ها پررنگ شده بود که وقتی عرب کسی از غیر قبیلش رو میدید میترسید که نکنه اون شخص قصد جونش رو کرده باشه. برای همینم هم اسلام سنت زیبای سلام کردن رو رواج داد تا آدم ها وقتی همدیگر رو میبینن با سلام کردن به طرف مقابلشون بفهمونن که باش کاری ندارن و دنبال دعوا درگیری نیستن. خلاصه که امام علی رسول خدا رو به یک باران بهاری تشبیه میکنن که بر سر تشنگان حقیقت بارید و باعث سربلندی و شرافت جامعه عرب شد. امام در خطبه 104 عملکرد رسول خدا رو به این زیبایی توصیف کردن. او با یارانش به مبارزه با مخالفان پرداخت تا آنها را نجات دهد و قبل از اینکه مرگشان فرا برسد آنها را به رستگاری برساند. او با انسانهایی که خسته دل بودند مدارا میکرد و شکست دلها را زیر بال و پر خودش می گرفت تا اینکه همه را بجز گمراهانی که از اول هم هیچ امیدی به هدایتشان نبود به راه راست هدایت کرد. خلاصه او همه را نجات داده و در مسیر هدایت و رستگاری قرار داد تا اینکه زندگیشان سر و سامان گرفت، قدرت یافتند و حکومتشان توانمند شد. اما این مسیر مسیر راحت و بدون چالشی نبود. امام در خطبه 192 سرمایه‌داران عیاش و انسان‌های متکبر جامعه را به عنوان موانع سر راه پیامبر معرفی می‌کنند. کسانی که به تعبیر آیه 35 سوره سبأ اموال و فرزندانشون رو به رخ پیامبر می‌کشیدند و به خاطر داشته‌های فراوانشون نتیجه می‌گرفتند که پس عذابی به ما نخواهد رسید. امام می‌فرمایند که حتی فامیلای پیامبر هم در مقابلش ایستادند و می‌خواستن ریشه ما رو از زمین بکنن. امام در نامه 9 نهج البلاغه این دشمن‌های به ظاهر فامیل رو اینگونه توصیف می‌کنند: کسانی از قریش که با ما فامیل بودند می‌خواستند پیامبرمان را بکشند و ریشه ما را از بین ببرند و در این راه غم و اندوه‌های زیادی را به ما تحمیل کردند. آنها به ما خیلی بدی کردند، زندگی راحت را از ما گرفتند، آن را آمیخته با ترس و وحشت نمودند. در بعضی مواقع ما را مجبور کردند تا به کوههای صعب العبور پناه ببریم و نیز آتش جنگ با ما را روشن کردند. اما با وجود همه این سختی‌ها خداوند متعال خواست که ما پاسدار دین او باشیم و شر آنها را از اطراف دینش دور کنیم. امام در خطبه 192 داستانی از لجاجت و سرسختی قریش در مقابل رسول خدا نقل می‌کنند. داستان از این قراره که یه روزی گروهی از قریش پیش پیامبر میان و از ایشون میخوان که پیامبر یه معجزه‌ای بهشون نشون بده تا ایمان بیارن. پیامبرم همون اول میگن که شما حتی با دیدن معجزه هم ایمان نمیارید و حتی از عاقبت بعضی از سران قریش که در جنگ با پیامبر کشته شدن خبر میدن. اما به هر حال برای اتمام حجت از اونها میپرسن که چه معجزه‌ای میخوان. سران قریش هم از پیامبر میخوان که ایشون درختی رو صدا بزنن و درخت از ریشه در بیاد و در مقابل پیامبر بیسته. پیامبر درخت رو صدا میزنن و درخت درخواست پیامبر رو اجابت میکنه و در مقابل ایشون میسته. سران قریش هم که شاهد این ماجرا بودن باز بهونه میارن و از پیامبر میخوان که به درخت دستور بده تا نصف درخت جلوتر بیاد و نصف دیگش همونجا وایسه. باز پیامبر دستور میدن و درخت هم اطاعت میکنه. سران قریش باز زیر حرفشون میزنن و از پیامبر میخوان تا دوباره دستور بده نصفی که جلوتر اومده سر جاش برگرده و باز هم این اتفاق میفته. امیرالمومنین که خودشون در کنار پیامبر شاهد ماجرا بودن ادامه داستان رو اینطوری تعریف میکنن: من که شاهد این معجزه الهی بودم گفتم جز الله خدای نیست. ای رسول خدا، من اولین کسی هستم که به تو ایمان می آورد و نیز اولین نفری هستم که اقرار می کند این درخت با فرمان خدا برای تایید پیامبری تو و بزرگداشت دعوتت آنچه را که خواستی انجام داد. اما بزرگان قریش همگی گفتند او جادوگر دروغگویی است که جادوی عجیب و غریب دارد و خیلی ماهر است. و سپس با کنایه و تمسخر خطاب پیامبر گفتند: آیا پیامبری تو را کسی جز مثل علی باور می‌کند؟ خلاصه که طرف حساب‌های پیامبر چنین آدم‌های لجوج و زبون نفهمی بودند. به قول امیرالمومنین بستگان و نزدیکان پیامبر آدم‌های سست و دمدمی مزاجی بودند، اما دشمنان ایشون خیلی مصمم و متحد، طوری که اعراب حتی از دورترین نقاط جزیره العرب و فراموش شده‌ترین نقطه‌ها با سرعت خودشون رو می‌رسوندند تا در مبارزه با پیامبر نیفتند. اما رسول خدا ذره‌ای در این مسیر سست و دلسرد نشدند. نه فقط خودشون، بلکه یاران اندکی ایشون هم یاران نمونه خاصی بودند. یارانی که امام در خطبه 122 و خطبه 56 دربارهشون اینطوری می‌فرمایند: ما همراه با پیامبر بودیم و جنگ و کشتار اطراف پدران، فرزندان، برادران و خیشاوندان ما می‌چرخید. اما این مصیبت‌ها و سختی‌ها نه تنها هیچ خللی در اراده ما ایجاد نمی‌کرد، بلکه ما در این شرایط ایمان خود را افزایش می‌دادیم و برای پیمودن راه حق، تسلیم بودن در برابر اوامر الهی و صبر بر درد زخم‌های سوزان مصمم‌تر می شدیم. در نتیجه ما حتی با پدران، فرزندان، برادران و عموهای خودمان هم می جنگیدیم و این مبارزه بر ایمان و روحیه تسلیم ما در برابر دستورات الهی می افزود و ما را در مسیر حق، صبر و بردباری در برابر سختی ها و جهاد و کوشش در برابر دشمن ثابت قدم می کرد. همرزمان امام در زمان رسول خدا یاران و همرزمانی بودند که انقدر خاطرات شیرینی از زندگی اونها در ذهن امام علی نشسته بود که سالها بعد وقتی امام به خلافت رسید و بیوفایی کوفیان رو دید، از اونها یاد کرد و به کوفیان بیوفا اینطور گفت: من اصحاب محمد را دیدم، اما هیچ کدام از شما شبیه آنها نیستید. پس کجا هستند مردمی که به اسلام دعوت شده و پذیرفتند، قرآن تلاوت کردند و معانی آیات را فهمیدند، به جهاد دعوت شدند و عاشقانه همچون عشق شتر ماده به بچه‌هایش به سوی آنها حرکت کردند و غلاف شمشیرها را کنار انداختند و فکر عقب نشینی را از سر بیرون کردند و در نقاط مختلف زمین در قالب جبهه‌های گوناگون گروه گروه و صف به صف حاضر شدند و سرانجام بعضی شهید شدند و بعضی دیگر نجات یافتند. آنها برادران من هستند که رفتند و ما حق داریم که تشنه ملاقاتشان باشیم و از غم دوریشان انگشت حسرت به دندان بگیریم. اما در میان همه یاران رسول خدا، علی ابن ابی طالب جایگاه ویژه‌تری داشت، کسی که به گفته خودش مثل فرزندی که همراه مادرشه همیشه همراه پیامبر بوده و پیامبر همه اطلاعات لازم رو بهشون سپرده و از تمام حوادث آینده مثل داستان قصب خلافت بهشون خبر داده بود. امام در خطبه 192 رابطه خودشون با پیامبر رو اینگونه توصیف کردن: رسول خدا چند ماه از سال را در غار حرا میگذراند و فقط من او را مشاهده میکردم و کسی جز من او را نمیدید و از برنامه عبادتش خبر نداشت. در آن روزها اسلام در هیچ خانه‌ای وارد نشده بود جز خانه رسول خدا که خدیجه سلام الله علیها هم در آن بود و من سومین نفر آنها بودم. من نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را حس می کردم. به هنگامی که وحی بر پیامبر نازل شد، ناله شیطان را شنیدم و گفتم: ای رسول خدا، این ناله کیست؟ پیامبر فرمود: شیطان است که از پرستش خودش ناامید شده. و نیز فرمود: ای علی، تو آنچرا که من می شنوم می شنوی و آنچرا که من می بینم می بینی، جز اینکه تو پیامبر نیستی و دستیار منی و در راه درستی قدم برمی‌داری. یار همیشگی که بعد از وفات رسول خدا باید در مقابل حوادثی که پیامبر از قبل به اون خبر داده بود صبر می‌کرد و از دستاوردهایی که با تلاش رسول خدا به دست اومده بود محافظت می‌کرد. در قسمت بعد درباره این مسیر سخت پیش روی امیرالمومنین بیشتر می‌گیم و وضعیت جامعه بعد از رسول خدا رو بررسی می‌کنیم. پس در قسمت بعد با ما همراه باشید. همچنین شما برای مطالعه بیشتر حوادث این قسمت می‌تونید به خطبه‌های مثل خطبه 26، 56، 89، 122، 192، 193 و 195 نهج البلاغه مراجعه کنید و یا اینکه فصل ظهور اسلام کتاب نهج البلاغه جوانان رو مطالعه بفرمایید. ممنون که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج بیش از 170 قسمت پادکست در موضوعات مختلف منتشر کرده که برای دسترسی به اونها کافی رادیو مناهج رو در گوگل، ایتا، کست باکس یا تلگرام جستجو کنید. از اونجایی که ساخت پادکست های پژوهشی نیاز به کار و زمان زیادی داره، حتما به ما کمک کنید هر چقدر در توانتونه تا بتونیم تولیداتمون رو ادامه بدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و قسمت بعدی هم با ما همراه باشید. خداحافظ.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir